بگیرید، دست‌ها رو خوب یاد بگیرید.
اهمیت دادن به زبان مادری، زبان پارسی، بسیار قابل ارزش و دلپذیره. امیدوارم که زبان مادری رو پاس بدهیم. گیومه باز، گیومه بسته.
بنویس دو نقطه، گیومه باز، بزرگی گفته است.
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه، گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند. زبان هر ملت چتری است که از آسیب‌های زمان نگاه می‌دارد فرهنگ را، و فرهنگ چیزی نیست جز هویت.
سخن هر چه گویی همان بشنوی، به جز نیکویی در زمان مجو. شاهنامه گنجینه زبان فارسی است. برای بهره‌گیری از این گنجینه باید ترس رو کنار بذاریم و به سراغش بریم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
در مباحث پایان گفتگو هستیم که بدونیم چگونه یک گفتگو پایان پیدا میکنه. عرض کردم در برنامه قبلی که باید یک احساس خوشایند ناشی از کامیابی یا در مسیر کامیابی واقع شدن قرار گرفته باشه این بحث، یعنی یک پایانی باشه که مزه کامیابی بده. خب چی کار میشه کرد؟ من چند تا از نکاتی رو که میتونه یک گفتگو رو داشته باشه به عنوان یک موضوع مورد ارزش برای هر دو طرف، من چند تا مثال رو عرض میکنم. اینکه از مصاحبت با شما خوشحال شدم، از اینکه با هم صحبت کردیم حس خوبی به من دست داد، از اینکه به حرفام توجه کردی خیلی ازت ممنونم، یا اگر بس برای ابتدای قضیه بود از آشنایی با شما خوشحال شدم. این سه چهار تا عبارتی رو که عرض کردم برای این نیست که ما طرف مقابل رو فریب بدیم. تأکید، اگر شما حرفی رو بزنید که از وجود خودتون بهش اعتقاد ندارید، مثل این برنج‌های خارجی و برنج‌های غیر ایرانی میمونه. شاید ظاهر به آراسته داشته باشه اما مزه خوبی نداره. اگر دقت کرده باشین، برنج‌های غیر ایرانی یا این برنج‌هایی که حالا برنج‌های صنعتی و ماشینی و ناشی از فرآوری‌های خاص هست، شما می‌بینید ظاهر بسیار یک دستی داره، چه می‌دونم شاید هم خیلی مرتب باشه، شاید در ظاهر خیلی اغوا کننده باشه، اما اون کسی که برنج خوره، اون کسی که مزه واقعی برنج رو دوست داره، یا حتی کسی که تا حالا برنج ایرانی رو هم مصرف نکرده باشه، با خوردن یک پیمانه از برنج ایرانی مسلما مشتری دائم اون میشه. حالا چه ربطی داشت این دو تا موضوعی که من عرض کردم؟ چه ربطی داره به برنج خوردن و چه ربطی داشت به این عرایضی که گفتم؟ وقتی که ما حرفی رو میزنیم که خودمون بهش اعتنا نمی کنیم و خودمون قبولش نداریم و صرفاً برای اینکه طرف مقابل رو بیاریم تو این بحث که آره من خیلی آدم خوبیم، چقدر من با کلاسم، چقدر خوب حرف میزنم، ولی اگر در عمق من یه همچین باوری نداشته باشم مسلماً چندان چیز جالبی از آب در نمیاد. چه گویندش چه شنوندش هیچ کدوم به دلشون نمیچسبه. این گفتگو خیلی از ماها در سطح ارتباطاتمون داریم، افرادی که خیلی هم شاید شیک و پیک با ما حرف میزنن ولی ما احساس خوبی نداریم، ولی از اون طرف کسایی رو داریم که خیلی عامیانه با ما صحبت میکنن ولی ما چقدر دوستشون داریم، چقدر حرفاشون به دل ما مینشینه. خب حالا اینو برای این عرض کردم که خاطرمون باشه اگر فروتن داریم که از عبارتهای مثبت استفاده کنیم در پایانه گفتگو، معناش تدلیس و فریب نیست، معناش اینه که ما با عبارتهای خوب کمک بکنیم که محتوای خوبی رو که تولید کردیم یک پایان و یک حرکت آکروباتیک پایانی درجه یک برای مخاطبمون ایجاد بکنیم و به این اعتبار فرایند پایان گفتگوی ما یک فرایند تخصصی باشه.
این زبان مادری ماست.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید.
سلام. یه عده هستن با یه فرهنگ لغت تک کلمه‌ای که افتادن به جون ریشه زبان فارسی، فرهنگ لغتی به نام اوکی. برای این عده کلاً همه چیز اوکیه. غذا آماده میشه، اوکی شده. بلیتشون قطعی میشه، اوکی شده. میگی این کارو انجام بده، میگن اوکی. سوروسات مهمونی رو جور میکنن، همه چی اوکی کردن. قرار بوده خونه بخرن، اوکی میکنن. میخوان با یکی قرار ملاقات بذارن، اوکی میکنن. خلاصه همه چیز اوکیه. موافقی بریم خرید؟ اوکی. متوجه شدی؟ اوکی. شرطمون قبول داری؟ اوکی. مشکلی نداری؟ نه آقا، اوکیه. یعنی اگه با همین فرمونم پیش بریم، عروس خانوما سر سفره عقد به جای بله اوکی میدن. خب این همه کلمه و فعل داریم توی زبان فارسی، مثل بله، چشم، قبوله، درسته، قطعی شد و چندین کلمه دیگه. پس لطفاً بی خیال اوکی بشی.
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. این لوح تقدیر به شما اهدا می شود. تقدیر یک واژه عربی است، معنای خودش رو داره، به معنای سرنوشت، اندازه‌گیری و اونچه مقدر میشه. بنابراین به معنای قدردانی نیست. پس اینجا بهتری بگیم که این لوح سپاس به شما اهدا می شود. یعنی واژه فارسی رو به کار ببریم. و یا اگر مثلا میگیم از او تقدیر شد، بگیم از او قدردانی شد. یا بدترش که میگن تقدیر به عمل آمد، که خیلی بده به عمل آمدنش، حالا در این فرصت خواهم گفت، از او تقدیر خواهد شد. فارسی بنویس.
پاسداشت زبان فارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شوند همه تو کیانه، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
وقت زیبای شما بخیر دوستان عزیز شنونده رادیو سلامت. لطفاً همراهی بفرمایید. برنامه افق روشن رو از صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز با شماره پیامک 30102 و شماره تلفن 2265 2876.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز خوب عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. سپاس که همچون هفته های گذشته برنامه خودتون یعنی افق روشن رو میشنوید، دنبال میکنید و پیام میدید. امروز هم تا حوالی ساعت 10 صبح با ما باشید لطفاً. چهارشنبه است، 13 اردیبهشت ماه، و همونطور که میدونید روزهای چهارشنبه موضوع اصلی و مهم افق روشن در ارتباط با رسانه‌های اجتماعی، فضای مجازی و سواد رسانه‌ای است. امروز هم در خصوص حکمرانی یا مدیریت فضای مجازی با مدل‌های بومی می‌خوایم صحبت کنیم. امروز افق روشن همچون روزهای چهارشنبه آقای دکتر نیستانی کارشناس موجی برنامه حضور دارن و قرار قدری و بیشتر راجع به فضای مجازی، مدیریتش و همینطور استفاده از مدل‌های بومی بیشتر صحبت کنیم. کارشناسانی از حوزه فضای مجازی و سواد رسانه‌ای امروز هم ما رو همراهی خواهند کرد. آقای دکتر نیستانی سلام عرض می‌کنم، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما سرکار خانم شهبازی و همچنین سلام گرم و ویژه حضور همه مخاطبان گرانقدر برنامه افق روشن که همیشه با ما همراهی می‌کنند و با بازخوردهای موثرشون هم کمک می‌کنند به اینکه برنامه در مسیر درستی حرکت بکنه.
بله.
همونطوری که اشاره فرمودید ما این هفته قراره که راجع به موضوع بسیار مهمی یعنی حکمرانی و مدیریت در فضای مجازی صحبت بکنیم.
بله.
موضوعی است که این روزها بسیار راجع به اون صحبت میشه و اظهار نظر میکنن خیلی از کارشناسان در سطوح مختلف و در سراسر دنیا، و بسیار ضروری است که ما به این موضوع توجه بکنیم که همونطوری که فضای واقعی ما نیازمند ضرورت‌هایی است در بازدارندگی‌ها و در اتفاقات و تعاملات اجتماعی، در فضای سایبر هم ما نیازمند همین مدل‌های حکمرانی و مدیریتی هستیم برای اینکه بتونیم از ظرفیت‌ها نهایت بهره رو ببریم و پیامدها و آسیب‌ها رو کاهش بدیم. قراره که امروز راجع به همین موضوع صحبت بکنیم و کمی شناخت پیدا بکنیم نسبت به ضروریات مدیریت فضای مجازی به نحوی که بتونه به همه ما کمک بکنه تا در مسیر صحیح حرکت بکنیم.
بله، خیلی ممنونم. آقای دکتر یک سوال، وقتی میگه مدیریت فضای مجازی، آیا هر کاربری خودش به عنوان یک مدیر در فضایی که استفاده میکنه محسوب میشه، یا اینکه نه مدیریت فضای مجازی در سطح کلان مطرح میشه و اون هم در کشور ما فکر کنم شورای عالی فضای مجازی؟
نکته بسیار هوشمندانه رو اشاره فرمودید. ما وقتی که از حکمرانی و مدیریت در فضای مجازی صحبت میکنیم اون رو میتونیم طبقه بندی بکنیم. یک سطح سیاست‌گذاری هست، همونطوری که در فضای واقعی ما نیازمند مدل‌های مدیریتی هستیم در تعاملات کلان اجتماعی.
بله.
اما در سطوح دیگر، سطوح اجتماعی قرار می‌گیرن و بعد ما میرسیم به سطح خانواده و سطح فرد. خانواده‌ها هر یک کنترل کننده و مدیر بسیار کارآمدی هستند در فضای مجازی که میتونن هدایت نسل آتی رو بر عهده بگیرن.
بله.
و مدل‌های موفقی پیش رو داشته باشن برای مدیریت کارآمد فضای مجازی. اما حلقه مفقود در این بین این هست که ما ارائه روش برای مدل‌های مدیریتی به خانواده‌ها نمی‌دیم. صرفاً تأکید می‌کنیم که این شناخت باید حاصل بشه، اما خانواده این مدل‌ها رو باید از کجا بیاره؟ حلقه مفقود اینجاست. و بعد هم در سطوح فردی، همونطوری که اشاره فرمودید، هر کاربری با هوشمندی و هوشیاری می‌تونه مدیریتی از خودش به جا بگذاره که بسیاری از پیامدها رو در فضای مجازی کاهش بده و ظرفیت های بالقوه رو بالفعل بکنه. ما نهایتا امروز میخواییم راجع به همه این موارد صحبت بکنیم، البته در حد بضاعت برنامه. بله. امیدوارم که مفید باشه.
خیلی ممنونم. پس در ادامه گفتگوی شما رو خواهیم شنید با آقای دکتر خسرو سلجوقی، کارشناس فضای مجازی و کارشناس کسب و کارهای دیجیتال، و خانم دکتر معصومه نصیری، معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
دوستان و شنونده های عزیز رادیو سلامت و برنامه افق روشن، در بخش گفتگوی برنامه هستیم و قراره که با یکی از کارشناسان برنامه صحبت بکنیم در خصوص موضوع این هفته، یعنی مدیریت فضای مجازی و چالش های آن. با آقای سلجوقی از کارشناسان حوزه رسانه همراه هم صحبت هستیم و از تجربهشون در این حوزه استفاده میکنیم. جناب سلجوقی سلام و روز بخیر، بنده رو بپذیرید، بسیار خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، روز همه بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خیلی از کارشناسان بر ضرورت مدیریت فضای مجازی صحبت میکنن و مثال میزنن، همونطوری که دنیای واقعی هم احتیاج به مدیریت و ضرورت های اجرا داره، دنیای دیجیتال هم مستثنا نیست و تمام تعاملات در زیست بوم های مختلف باید با برنامه‌ریزی، مدیریت و ضمانت های اجرایی دنبال بشه. نظر جناب علی چی است؟
ببینید، اول اگر مفهوم کلمه فضای مجازی رو اصلاح کنیم، و شما به درستی توی بخش دوم صحبتتون گفتی فضای دیجیتالی، این فضای مجازی کلمه غیر مناسبی به نظر میاد که انتخاب شده در مقابل فضای واقعی، و در توی که این فضای دیجیتالی هم این فضای واقعیه، فضای غیر واقعی نیستش. نتیجتاً چون فضای واقعی میشه، همونطور که گفتید درستم مطرح است، شما میگه فضای واقعی رو مدیریت نمیکنید، فضای دیجیتالی هم نوعی از فضای واقعیه، نوع ارائهش فرق میکنه، ابزارش فرق میکنه، وگرنه این هم یک فضای واقعیه، همونطور که فضای واقعی رو باید مدیریت کنید، محیط زیستش و اقتصادش و فرهنگش و سیاستش و اینجا هم همینطوره. شما دو تا فضا نمیبینید که بخوایم اینو در مقابل واقعی و مجازی. به نظر میاد که اگر این مفهومو درست به کار ببریم، نیازی دیگه به این که آیا لازم هست یا نیست بررسی کردنش از مدیس که نیاز نیستش دیگه، طبیعتاً باید این فضای واقعی رو که اسمشو بذاریم فضای دیجیتالی یا فضای الکترونیکی یا فضای رقومی، به نظر میاد که الزامیست.
بسیار خوب، حالا که الزامی هست، این ضرورت ها در هر حوزه‌ای به چه نحوی باید تعریف بشه؟ ما اگر بخوایم حالا دسته‌بندی بکنیم به صورت کلی، با زیست بوم‌های مختلفی توی این دنیای دیجیتالی مواجه هستیم، از فضای آموزشی و آموزش محور گرفته تا فضاهای سرگرمی و تولیدات کاربر محور. تو هر کدوم از این موارد نیاز به هر حال به برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نهایتاً مدیریت و ضمانت‌های اجرا وجود داره. مهم‌ترین شاخص‌ها از نظر جناب علی چه مواردی هستند؟
توی فضای واقعی چه اتفاق میفته؟ شما تو فضای واقعی مجبور هستید برای اینکه مدیریت کنید، امکاناتتون رو ببینید، ظرفیتاتون رو ببینید، نیازاتون رو ببینید و شکاف بین رسیدن به اون مطلوب رو ببینید، هزینه تمام شده رو مد نظر داشته باشید، مجموع اینا به یه برنامه ریزی خواهید رسید. در فضای دیجیتالی هم همینه، یعنی شما نمیتونید فرهنگ که در فضای غیر دیجیتالی داره اتفاق میفته با فضای دیجیتالی تفاوت بدید. فرق فضای دیجیتالی با فضای غیر دیجیتالی در اینجا هستش که اونجا شما سرعت و پوشش دهیتون ممکنه محدود باشه. مثال، شما یک کانون پرورش فکری داری یا فضای فیزیکیه. طبیعتاً تعداد محدودی مثلا کاربر میتونه بیاد تو اون فضای کانون تربیت پیدا کنه، آموزش ببینه. اینجا شما در فضای دیجیتالی بسیار این مکان از لحاظ وسعت دیگه همه جمعیت ایران که پیشگش تمام جمعیت دنیا میتونه در آن واحد از لحاظ مکان شد، از لحاظ زمان شد، همون مقداری که در فضای فیزیکی شما شاید مثلا به دلیل محدودیت‌های ارائه خدمات ممکنه مثلا 8 ساعت از 24 ساعت میتونید خدمات بدید، اینجا شما 24 ساعته دارید خدمات بدید. پس اینجا برای شما عملا فرصت‌های بیشتری رو مهیا میکنه، ولی هیچ تفاوتی با فضای بگم غیر دیجیتالی نداره. همونا رو باید اینجا اتفاق میفته، با این تفاوت که در اینجا هم برنامه‌ریزیش همونطور که زمان مکان به شما فرصت بیشتری میده، در فضای دیجیتالی برای برنامه‌ریزی هم برای شما فرصت زیادی میده. ما الان اگر قرار بشه مثلا مناطق کشور رو پوشش بدیم، اگر مثلا قرار بشه به ازای مثلا هر 1000 نفر یک کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان درست کنیم، یه دونه مثلا مدرسه بخوایم درست کنیم، طبیعتا میدونید چقدر هزینه داره، چقدر مثلا باید زمان صرف کرد تا به اون هدف رسید. حالا فضای دیجیتالی این فرصت ایجاد میکنه که شما با یک دستگاه مثل حالا تلفن همراه، مثل تبلت، مثل پیسی ها، مثل انواع رایانه ها بتونید این فضا رو سریعتر در اختیار بذارید. الان یکی از بحثایی که مطرحش در زمانه بحرانه، مثلا سیل اومده، زلزله اومده، ما سیل کرمانشاه برامون تمرین بود، در زلزله خوی همینطور، خب کلی از مدارس ما از بین رفته بود. ما تا بیایم مدرسه بسازیم دوباره بچه‌ها رو بتونیم پوشش بدیم، یکی یه دونه تبلت تونستیم دور کنیم و آموزش الکترونیکی رو برای همه بچه‌ها تونستیم آماده کنیم تا حالا این مدت زمانی بتونن فضای فیزیکیشون هم آماده بشه.
بله.
این کمک میکنه اتفاقا در مدیریت کردن کشور در بهینه. امروز یکی از بحثایی که مطرح میشه سازمانهای پلتفرمی که فارسی شده سازمان سکویی اومده جبران میکنه. ما یک حکرانی داریم که میگن حکرانی خوب. حالا در جاهایی که مخصوصا در کشور جهان سومی وقتی شما حکران خوب نداری میتونی با یک سازمان پلتفرمی، سازمان سکویی با یک حکران متوسط این دوتا همدیگر رو پوشش میدن، میشه یه حکرانی خوب رو اندازی کرد. یعنی شما در اون سازمان سکویی اطلاعات و دادایی که از جامعه دارید کمک میکنه که شما بتونید یه حکرانی خوبی اتفاق بیفته.
بله. جناب آقای سجوقی به موضوع حکرانی و نحوه مدیریت اشاره فرمودید. تو سایر کشورهای توسعه یافته چه مدل هایی وجود داره برای حکرانی مطلوب در فضای دیجیتال؟
ببینید اصلی ترین بحث این هستش که شما بپذیرید فضای دیجیتال رو، و وقتی این مفهوم رو پذیرفتی طبیعتاً بهتر میتونه استفاده کنی. ولی وقتی به فضای دیجیتال از نگاه این که یک فضای دوگانه هستش یک نوع مقاومت انجام دادی،
بله،
مدیریت کردن این به نظر میاد که در این دوگانگی میمونه و همیشه یک نوع مقاومت در مقابل تغییر مثلا میشه مطرح کرد.
درست.
بس بدیهی است که اولین چیزی که مطرح هستش باوره. ما هر موقع تغییراتی که در دنیای فناوری اتفاق افتاده، کارهای مدرن اومده، در مقابل سنتی ها و گذشته ما اومدیم مقاومت کردیم، طبیعتاً زمان بیشتری رو صرف کردیم تا بتونیم عدم تطابقمون رو به تطابق برسونیم. هر مقدار که این باور زیادتر انجام بشه و زودتر انجام بشه، شما بهتر میتونید از این فرصت ها، از این امکانات استفاده کنید. ما اگر این مقاومت در استفاده از فناوری اطلاعات ارتباطات رو باور کرده باشیم، شما به جای اینکه پهنای باند رو کم کنید اتفاقا پهنای باند رو زیاد میکنید، ولی مناسب استفاده میکنید. یعنی میتونید حالا جراحی بکنید از راه دور، میتونید انواع سرویس های مختلف رو دایر کنید، ولی به محض اینکه این اتفاق میفته طبیعی است که مقاومت خواهد افتاد.
بسیار خب، من قبل از اینکه ادامه بدم گفتگومون رو با جناب علی، میخوام از شنونده‌هامون دعوت بکنم که بخش میانی رو شنونده باشن. باز هم برمیگردیم و حضور شما خواهیم بود.
این روزا بزرگ و کوچیک زمان نسبتاً زیادی رو داخل رسانه‌های اجتماعی می‌گذرونن. این باعث میشه ما زمان زیادی رو از دست بدیم. اما علت جذابیت رسانه‌های اجتماعی و یا کلاً اینترنت چیه؟ یکی از دلایل اون آزاد شدن هورمون دوپامینه. ما به امید کشف اطلاعات جدید به گشت و گذارمون تو اینترنت ادامه میدیم. این کار باعث آزاد شدن هورمون دوپامین میشه که این کار رو برای ما لذت بخش میکنه. یه عامل دیگه خسته بودن ذهنه. ما زمانی که از لحاظ ذهنی خسته ایم به دنبال این هستیم که حواس خودمون رو با یه سری کارا که مفیدم نیستن پرت کنیم. حالا با این تعاریف چجوری میتونیم استفاده خودمون از اینترنت رو مدیریت کنیم؟ مورد اول، برنامه ریزی. تحقیقات نشون داده که وقتی اهداف خاصی رو تعیین می‌کنیم، احتمال دستیابی ما به اونا بیشتره. حتی میتونیم از نرم افزارهای مدیریت زمان استفاده کنیم که میزان استفاده ما رو مدیریت می‌کنه. مورد دوم، فعالیت‌های جایگزین. وقتی زمانی که برای استفاده از اینترنت تعیین کرده بودیم تموم شد، بهتره که فعالیت دیگه‌ای رو جایگزین کنیم. مثل کتاب خوندن یا پیاده روی. مورد سوم، تعیین مکان یا زمان‌های بدون تلفن همراه و اینترنت. این کار کمک می‌کنه روابط ما با اطرافیانمون بهتر بشه و زمان بیشتری برای شنیدنشون داشته باشه. مورد چهارم، حذف نرم افزارهایی که زمان زیادی از ما می‌گیرن. میتونیم زمانی که قرار نیست ازشون استفاده کنیم حذفشون کنیم، چون اگه همیشه در دسترس باشن احتمالاً ازشون استفاده میکنیم، مخصوصا زمانی که خسته ایم یا استرس داریم.
خب دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت و برنامه افق و روشن، همچنان مشغول گفتگو هستیم با آقای سرجوقی در حوزه مدیریت فضای مجازی و از تجربه ایشون و دانششون استفاده خواهیم کرد. آقای سرجوقی، بخشی از موضوع صحبت شد در بخش ابتدایی، اما سوال من این هست که آیا در فضای فعلی کشور به ظرفیت‌های فضای دیجیتال به اندازه کافی توجه میشه و در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها این شناخت وجود داره که ما باید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این حوزه استفاده بکنیم، یا صرفاً به قول فرمایش جناب‌عالی یک نوع مقاومت در برابر تغییر وجود داره؟
ببینید، هنوز به نظر من اون انتظاری که از این فضای دیجیتالی داریم، اون انتظاری به نظر من اتفاق نیفتاده و نتیجتاً همونطور که شما در پرسشتون مطرح کردید، ما متاسفانه این ضعف رو داریم و حتی مقام معظم رهبری در سخنانشون خیلی مطرح کرده که از این فرصت حتی اکثر استفاده انجام بشه. ولی خب عرض کردم، اول این باوره هنوز در خیلی از مسئولین کشور فکر میکنم اتفاق نیفتاده و همین عدم اتفاق این باوره باعث شده که ما از اون چیزی که انتظار داریم استفاده لازمه رو نبردیم هنوز. من برداشتم فعلا همین هستش. امیدوار هستم که هر چه زودتر این مقاومت شکسته بشه و با فهم این ظرفیت استفاده کرد. خب نمونهش همین محدودیت هایی که در استفاده از اینترنت و استفاده از پهنای بان و استفاده از شبکه های اجتماعی جهانی، اینا خودش یه مقداری به نظر میاد که ما به جای اینکه مقابله کنیم به ظرفیت سازی و توانمندسازی و توانافزایی نیرو انسانی، با بستن و محدود کردن این فرهنگ سازی رو خواهیم جواب بندازیم، در صورتی که راش این نیستش. نمونه شما مثلا الان وقتی نیاز به اقتصاد دیجیتالی دارید، نیاز به خدمت عرض کنم نظام اداری دیجیتالی دارید، دولت هوشمند یا دولت الکترونیکی، اینا دلیلیه که خب پهنه بان میخواد. بدون پهنه بان که نمیشه که، بعد پهنه بان برای یه کار دیگه محدود میکنیم، این کلش زیر سوال میره. ولی اونجایی که لازم هستش به نظر میاد ما به جای محدود کردن که یک کار غیر اولایی و غیر منطقی است، ما باید ظرفیت سازی کنیم. الان مثلا در مورد دانش آموزان یا مثلا مفهوم کودک، حالا در ترم جهانی زیر 18 سال میگن کودک، یعنی از 0 تا 18 سال میگن کودک. خب شرکتایی که الان در سطح دنیا مثل مایکروسافت اینا در محصول تولید میکنن، اینا یه امکانات ایجاد کردن که شما یک کنترل پنلایی داری، یک صفحه‌ای داری که میتونیم یه تیک بزنی و بچه شما مثلا وارد اون سایت نشود. یعنی مردم خودشون دارن با این موضوع همراهی میکنن، توانمند شدن که این اتفاق بیفته. به خاطر اینکه دانش لازم، توان لازم، مهارت لازم برای استفاده از این نداریم، میایم با پستن پهنای بند تا تازه به بچه ها یاد بدیم که چجوری وی پی ان رو به مثلا نصب کنی، چگونه مثلا فیلتر شکن نصب کنی، که من بزرگسال تازه بتونم برم داخل وبگاه. این طبیعی است که خیلی منطقه و عقلایی نیستش.
بله، مخاطرات نصب این گونه در حقیقت وی پی ان ها و راه‌های گریز به مراتب بیشتر هست.
بله،
به هر حال خیلی متشکرم از اینکه با ما همراهی فرمودید. ما حاصل صحبت ها این که فکر میکنم شناخت در سطوح تصمیم گیری و همچنین در سطوح مصرف حلقه مفقوده ایه که بیشتر باید روش تاکید بشه.
دقیقاً یکی از نیازهای اساسی انشاءالله.
سپاسگزارم از همراهیتون. روز و ایام پربرکتی پیش روتون باشه و خدا نگهدارتون.